بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محضر بزرگواران، عرض کنم اون وعده‌ای که به دوستان داده بودیم در مورد آماده کردن مجدد فرمایش ابن زهره و ادامه بحثای مرحوم شیخ برای مسئله فرمایش ابن زهره، اونو متأسفانه نتونستم آماده بکنم، اون انشالله باشه برای جلسه بعدی. اما بحث استصحاب رو محضر عزیزان یه بازگویی بکنیم که بحث استصحاب دوستان تصور داشته باشند تا برسیم به تطبیقشم بر این دلیل چندمی که مرحوم شیخ برای براءت اشاره میکنن از استصحاب. عرض کردیم بحث استصحاب چون رفقا نخوندند به شکل مفصل با اون مباحث زیبا و عمیقی که مرحوم شیخ داره، خب دوستان هنوز نرسیدند نخوندند، اما این مباحث الان به کارشون اومده دیگه، سراغ دوستان این مباحث اومده، الان باید نرو بلد بشیم تا بتونیم حرفای شیخ رو تصور بکنیم که شیخ رحمت الله علیه دارن چی میگن. خب با اجازه دوستان، من یه چیزایی رو آماده کردم خدمت رفقا هم به اشتراک میذارم، دوستان بتونن اینها رو مشاهده کنن، انشاءالله حالا راه گشا باشه و فرمایش شیخ رو فعلا در حد همین یکی دو صفحه‌ای که درگیرش هستیم به خوبی بفهمیم. خب اینا رو من حالا به اشتراک دارم میذارم، فعلا یه ورد یه مقداری حالا چیز مطالبی داره با یه بحثایی هم عرض کنم که از کتاب‌های بله تو ایکس من گذاشتم، بله اینا رو حالا دوستان مشاهده خواهند کرد. دارید دیگه تصویر رو؟ بله عزیزان، تصویر بنده رو دارم؟ بله. خب که اینطور، خدا رو شکر. من مجدد حالا ابتدای جلسه قبل هم یه چیزایی گفتم، ولی مجدد یه مروری بکنم چون این بحثا تا تثبیت بشه یه مقداری زحمت داره. ببینید ما در بحث استصحاب سه تا گزینه رو میخواییم داشته باشیم. یکی مستصحب. مستصحب یعنی دقیقا همون چیزی که میخواییم بگوییم بود و الان هم پس هست، اونی که شک کردیم در وجودش بعد از آنی که یقین وجودش داشتیم و الان میخواییم بگوییم اون هست. حالا به حساب مورد حالا تو مثال عرض میکنم چی میشه. ببینید مستصحب با اون بیانی که حالا مرحوم شیخ رحمت الله علیه داره در دو صورت به کار ما میاد. خب ما ببینید تو فقه با حکم شرعی کار داریم دیگه، حکم شرعی دنبالش اینیم، آخرش میخوایم به حکم شرعی برسیم. گاهی اوقات مستصحب ما خود حکم شرعیه، حکم شرعی مثل این که مثلا میگوییم این ظرف نجس بود، استصحاب میکنیم میگوییم هنوز هم نجس هست، نجاست حکم شرعی، حکم وضعیه. یا حکم تکلیفی رو یک جایی مثلا حالا همچنین میگوییم تصرف در این مال حرام بود، شک دارم با اون معاملهی که من کردم تصرف در این مال حلال شده یا حلال نشده، اگر استصحاب حرمت تصرف در این مال رو بکنم یک تکلیفی رو استصحاب کرد. گاهی اوقات هم نه، ما موضوع حکم شرعی رو استصحاب میکنیم. خب موضوع میدونید یعنی اون چیزی که در ادله، چه ادله نقلی چه ادله عقلی، آیه، روایت، معقد اجماع، معقد سیره، اجماع عملیه یا حکم عقل، برام همشون مبتنی بر موضوع حکمن دیگه، در دلیل. اینا رو دقت بکنن دوستان، اینا در کاربرد علم اصول همش لغزشگاهه، اجتهادات هم همش ایناست. یعنی در دلیل که ما یه موضوع داریم یه حکم داریم، اون مستذهب شما موضوع است برای حکم شرعی، یعنی موضوع است پشت سرش حکم شرعی اومده. در کجا؟ در دلیل. خب یکی هم بحث موضوع داریم، موضوع یعنی معروض مستصحب. پس ما یک لازمه مستصحب داریم و یک معروض مستصحب داریم. خب اینا را دوستان حالا اینجا دارید میبینید، من رنگی کردم تو مثالی که زدیم، مثال معروفش. شما میگویید من استصحاب حیات زید میکنم برای اثبات حرمت نکاح مجدد همسرش. جناب زید یکی دو سالی گم شده، الان میخوایم ببینیم خانم ایشون میتواند شوهر بکنه یا نمیتواند شوهر بکنه. شما میایید استصحاب مستصحاب قرار حیات زید قرار میدید، یعنی اون چیزی که میگویید من یقین داشتم به این که بود، الان شک دارم هست یا نیست. خب این میشه و حکم میخوام بکنم که هست، بعد این میشه حیات مستصحب ماست. زید ثابته، زیدی که معروض حیاته در زمان گذشته و در زمان فعلی بل وجدان ثابته، اینو نمیخوام عوضش بکنیم. این وجدانن باید وحدت موضوع در زمان سابق و لاحق، این باید احراز بشه. خب حیات زید حکم شرعیه؟ نه، ولی موضوع حکم شرعیه. شارع مقدس مثلا فرموده اذا کان، از ادله همینه باید استفاده بشه دیگه، اذا کان زیدان حیان حرم علا زوجهی مثلا انتن که بعلا آخر، حرم علا زوجهی انتن که بعلا آخر، این حکم ماست، موضوعش هم حیات زیده. پس حرمت نکاح مجدد همسرش لازمه مستصحب. و ببینید مستصحب ما، حالا اینه دوستان فعلا اینجا داشته باشن، حالا این ایکس ماین رو هم محضر عزیزان نشون بدیم. ببینید رفقا، مستصحب ما شما باهاش لوازم، ملزومات و مقارنات. یا مستصحب شما اگر حکم شرعی بود که فبها، اگر مستصحب شما حکم شرعی نبود، مستصحبی حکم شرعی نیست، لوازم یعنی اون چیزایی که در ادله اومدن و بار شدند برای این مستصحب ما. مستصحب ما که میاد پشت سرش اینا رو در پی خواهد داشت. اینا گاهی اوقات بی واسطه اند، گاهی اوقات با واسطه. بی واسطه شرعی همین مثالی که داشتیم همین بود، حرمت نکاح مجدد همسر، این لازمه مستصحب ماست، این لازمه حیات زیده و واسطی هم درش نیست. چرا؟ چون دلیل اینو گفته بود دیگه، فرزن اذا کان زیدان حیان حرم علا زوجهی انتن که ها بعلن آخر. خب این عرض کنم که مستقیما در لسان دلیل یک حکم شرعیه، حرمت، حرمت نکاح حکم شرعیه و بار شده برای مستصحب. گاهی اوقات نه، این از آثار بیواسطه عقلی مستصحبه. مثلا میگوییم حیات زید، اگر زید زنده است مثلا طبعا حتمام که حتما رشد کرد، یعنی میگه نه بهتر تنفس میکنه، تنفس از آثار حیاته. اما این مسئله عقلیه، این مسئله عقلیه از آثار حیات مستقیم هست، یعنی کسی که برای زنده باشه نفس میکشه، این چیزی که عقل میفهم از آثار حیات بی‌واسطه هست. آثار عادی مثل این که حالا فرضاً اگر ما فرض کنیم زید اون موقع مثلا 13-14 سالش بود، ریش و سبیل در نیاورده بود. این عادتا اگر زنده باشه ریش و سبیل در آورده. این که ریش و سبیل داشته باشد این از آثار عادیه، ممکنه تخلف پذیر دیگه، ممکنه کسی بعد ریش و سبیل در نیاره. اون موقع 13 سالش بود، الان هم زنده باشه حیات داشته باشه ولی خب ریش و سبیل در نیاره، ولی خلاف عادته. عادتا افراد به این سن که میرسند خب بران محاسن میاد رو صورتشون، پس چون امکان تخلف داره بهش میگیم اثر عادی و بی واسطه هم هست، خب زنده بودن پشت سرش اینو میاره. آثار گاهی اوقات با واسطن، باز اون اثر با واسطه یا شرعیه یا عقلیه یا عادی. حالا بگوییم اگر مثلا زنده است، پس حالا شما مثلا میگویید که نفس میکشه، پس مثلا چون نفس میکشه اکسیژن اتاق کم شده، کم شدن اکسیژن اتاق نتیجه نفس کشیدنه که نفس کشیدن نتیجه اصلا که زنده بودن، خب یه امر عقلیه. یا حالا مثلا میخواییم بگیم امر عادی، بگیم زنده است، پس حالا که زنده است رشد کرده، پس حالا که رشد کرده لباس تنش کوچک شده. خب مثلا اینا میدونید لوازم عقلی و عادی هیچ جا با استصحاب اثبات نمیشن. چرا؟ به دلیل اینکه شارع به ما هو و شارع نمیتواند بیاید حجیت بده به لوازم عقلی عادی. نمیتواند این به معنای عجز خدا نیست، این رو دیگه در کلام دوستان یاد گرفتن، به معنای نیست که خدا علی عزب الله عاجزه، نه، یه چیزایی هستن محالات میگیم که متعلق قدرت خدا واقع نمیشن، یعنی خدا به ما هو و مکون نمیتواند بکنه دو تا پنج تا، نه اینکه قدرت خدا محدوده، یعنی دو تا پنج تا به اندازه ای این ماهیت پسته که امکان تعلق قدرت خدا به او وجود نداره. قدرت خدا شأنش بالاتر از اینه که بخواد به این وجود بده، چون این ماهیت ماهیت پستی، دو ضرب در دو مساویه 5. حالا این بحثای کلامیش. حالا میگیم شاره به ما هو شاره، مکونه بذاریم کنار، شاره به ما هو شاره در فضای تشریح که قرار میگیره، خب حجیت دادن با آثار عقلی عادی بی‌معناست، به چه درد مخاطب میخوره؟ اگر قرار باشه خود این اثبات بشه، خود مثلا نفس کشیدن، خود ریش در آوردن، نه نفس کشیدن از این جهت که موضوع برای حکم شرعی یا در یک دلیلی، اون نه، اون به درد میخوره، اون میشه همون مثلا با واسطه های مثلا شرعی که الان نوشتیم، جا واسطه خفی، واسطه جلی، الان این بحثا پیش میاد که حالا اونم عرض میکنم، اون اب نداره، اون رو جدا باید بررسی کنیم. ولی اگر بخوایم خود حالا این اثبات بکنیم، خود این مثلا ریش در آوردن یا لباس کوچیک شدن یا نفس کشیدن، خب این شما مازا عبد میگوید خدایا تو به این حجیت داری، من چیکارش بکنم، کجای دلم بذارم، چی دردی میخوره، فایده نداره، بی معناست. خب پس لوازم عقلی و عادی معقول نیستند به اونها ما حجیت بدیم، معقول نیستند. اما لوازم شرعی معقولند. خب لوازم شرعی عرض کردیم یا با واسطن یا بی واسطن. اگر بی واسطه باشه که اصلا معنای ادله حجیت استصحاب اینا رو داره میگیره، اصلا ادله حجیت استصحاب یعنی همین که مثلا شارع بگوید زید زنده است، میگه زید زنده است یعنی چه؟ میگه معنای زید زنده است یعنی این که خانومش نمیتونه شوهر کنه، اصلا معنای زید نبودن زید اینه، وگرنه واقعا ما نمیتونیم زید زنده است یا نه، زنده بودن زید اثبات نشد. استصحاب هم اینو نمیگه زید زنده است، استصحاب میگوید اگر زید زنده بود چه میکردید؟ آن هم همون کار رو بکنید. اگر زید زنده بود خانمش نمیتونه شوهر بکنه، خب الان هم همون کارو بکنی. این معناش اصلا همینه. حالا اینی که من دارم رد میگم فقط دارم سریع رد میشه، ما تو بحثای خودش تو استصحاب بحثاش خیلی شیرین، البته خیلی بحثای بسیار زیبایی داره. خب حالا با واسطه ها یا واسطه هاشون خطیه جلی کرده، من دیگه نمیخوام اینقدر مفصل وارد این بحثا بشم. این فایلی هم که میبینید، فایل ایکس مایندی که به اشتراک گذاشتم با دوستان، این فایل ناقصه، فرصت نکردم تمومش بکنم، مثل خیلی از کاری دیگه همون که ناقص مونده، اینم فعلا ناقصه، حالا تا که قسمت بشه و انشاءالله به ثمر برسه. خب لازمه های شرعی با واسطه و بی واسطه امکان جعل حجیت براشون هست، معنا داره، اما ظاهر ادله اینه که فقط با واسطه اگر خفی باشه و بی واسطه اینها مشمول ادله حجیت میشن. با واسطه های شرعی یعنی اثر شرعی با واسطه جلی، اثر شرعی با واسطه جلی، اینها از خلاف از ظاهر ادله حجیت استصحاب در نمیان، یعنی اشکال اثباتی داره، اشکال ثبوتی نداره. اونایی که اشکال ثبوتی داره به رنگ قرمز کردیم، اونی که اشکال اثباتی داره به رنگ بنفش کردیم، اونی هم که سبزه که یعنی خب حجیت داره. عرض کنم که گاهی اوقات نه، اون آثار مستصحب یعنی مستصحب ما از آثار که میخواییم بررسی بکنیم از ملزومات که اونم بماند، یکی هم بحث مقارناته. مقارنات یعنی شما دارید یک چیز رو اثبات میکنید که این اثر مستصحب شما نیست، ملزومش هم نیست، نه اثر و لازمشه و نه ملزومشه، بلکه از خارج یک شرایطی پیش اومده که شما فهمیدید که لازمه ثبوت مستصحب اثبات اینم هست، اما این مربوط به این نمیشه که ماهیت این چیزی که دارید اثبات میکنید این در جایی بار شده برای مستصحب شما به حکم عقلی عادت یا شرع. مثال بزنیم، مثالمون اینه، مثال فرسالی میکالا گفته میشه، مثلا شما میگویید این فلز گرم بود، خیلی گرم بود در زمان گذشته، شک دارم این الان گرم هست یا گرم نیست، استصحاب میکنم که این گرم. و مطلوب شما چیه؟ چیزی که به درد شما میخوره چیه؟ چی میخواید اثبات بکنید؟ سرد نبودن را. خب سرد نبودن و گرم بودن اینها با هم دیگه اگر مقایسه بکنید اینا لازم و ملزوم هم دیگه نیستن، اینا در عرض همند، رابطه عرضی با هم دارن نه رابطه طولی. شما اومدید با استصحاب گرم بودن این فلز نتیجه گرفتید سرد نبودنش را. خب آیا سرد نبودن در پی گرم بودن می آید؟ نه خیلی، یعنی از جهت طولی بعدشه؟ نه. قبلشه که ملزومش باشه؟ نه، بلکه در عرض اونه. چون شما می دانید اگر یک چیزی به حکم اون چیزایی که در بحث منطق یاد گرفتید، گفتید از ضدان وصفان وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایت التنافر و التعاند، این دیگه تو منطق در تعریف ضدین خوندی، خب میفهمید که اگر گرم باشه پس سرد نیست. اینها رو ما میگوییم مقارنات. یا اون مثالی که حالا باز جلسه قبل عرض کردم مجدد عرض میکنم، آقا دو تا کاسه از کاسه الف این ور کاسه به اون ور، خب با هم ربطی ندارن. خب شما یه علم اجمالی پیدا کردید به این که قطره خونی که از آسمان افتاد یا در کاسه الف افتاده یا در کاسه به، به برکت این علم اجمالی الان میفهمید که کاسه الف اگر پاک باشه کاسه به نجس. میگویید من در کاسه الف استصحاب طهارت میخوام بکنم، فرضاً اگر قرار بود، اگر میشد استصحاب طهارت کرد، فرض میکنیم اگر میشد استصحاب طهارت کرد، معناش اینه دیگه، میگویم کاسه الف پاک بود پس الانم پاک هست. مطلوب من چیه؟ نجاست کاسه به، دنبال اینم، مثلا میخوام ببینم اونو بخورم یا نخورم، مطلوبم کاسه به، حکم کاسه به، چیزی که دنبالشم حکم کاسه به. خب حکم کاسه به در نظام طولی نسبت به کاسه الف نه از لوازمشه نتیجه اونه و نه از ملزوماتشه که این نتیجه اون باشه، در عرض همان شما از قضا چون یه علم اجمالی پیدا کردی که این دوتا بینشون یک حالت اینشلینی پیش اومده که یک کاسه یا خون در این افتاده یا در اون افتاده، از قضای روزگار بین اینا مقارنت ایجاد شده، اثبات طهارت در کاسه علی لازمش اثبات نجاست در کاسه ب میشه. اگر استصاب فرزن اگر استصاب جاری بشه در کاسه الف، نجاست کاسه ب اثبات میشه. اینا بحثای پایه‌ی مقدمه‌ای که حالا ما دوام داشته باشیم. آخرین مقدمه‌ای هم که حالا عرض بکنم، ببینید در مورد دلیل اعتبار استصاب سه تا دلیل گفتن. یکی این که حکم عقل که از احکام ظنی عقل، مثل این که در مورد قیاس گفتن که از احکام ظنی عقل، یا روایات کلات معروفه به اخبار لاتنقل شنیدید، 4-5 تا روایته، سه تا از زراره، یکی از محمد ابن مسلم، یکم مکاتبه قاشانی، اصلا که قاسانی همون کاشانیه، یکی هم حالا تمسک شده به سیره که آقایان خیلی روی این سیره منوف نمیدن، همین دوتا بحران محل استدلاله، شیخ هم همین دوتا رو بررسی میکنه. بنابر این که ما دلیل اعتبار استصاب رو حکم ظنی عقل بدانیم، استصاب میشود اماره. البته این نیست بگیم همه احکام عقلی هرچی با عقل اثبات بشه اماره است و نخی، خب براءت با عقل اثبات میشه، احتیاط با عقل اثبات میشه، اما اصل عملی هند. اما استصاب اگر با عقل اثبات بشه اماره است. حالا چرا بحثش جای خودش الان نمیخوایم وارد چین. اما اگر برای قدمای اصولیون شیعه به تبع اهل سنت برای حجیت استصاب به همین حکم ظنی عقل تمسک ظاهرن کردن، متأخرین علمای شیعه برای حجیت استصاب تمسک کردن به اخبار، عرضم که این متکار متأخرین ماست، خودشون دو گروه هند. مشهورشون معتقدن که اگر ما با اخبار استصاب حجت بدونیم اصل عملیه، بعضی معتقدن به این که اماره است. فرق اصل عملی و اماره هم که با یک نمودار روشن میشه دیگه. آقا جان اگر ما اماره بدانیم، امارات در مثبتات خودشون حجتن، یعنی حتی این قسمت بنفشی که میبینید، یعنی لوازم شرعی با واسطه، خب اینها حجت میشه، مثبتات امارات حجت، اما مثبتات اصول عملیه حجت نیست. این قسمت بنفش بنابراین که اماره بگیریم باید بشه سبز، اما اگر اصل عملی بگیریم نه دیگه حجت نخواهد بود. خب اینا دیگه بحثای پایه‌ای ما. بله دیگه، حالا احساس می‌کنم مطالبی که باید میگفتیم با اون پایه گفتیم. حالا بیاییم سر بحث خودمون. مرحوم شیخ رحمت الله علیه می‌فرمایند که بعضی از علما ظاهرا این حرف گفته شده، حالا نمیدونم کدوم بزرگ عباری فرموده، که برای حجیت براءت در شبهه حکمیه تحریمیه مثلا تمسک کردن به استصاب. استصاب هم گفتیم، یعنی منظور این که اقلا وقتی که این شخص صغیر بوده، خب شرب توتون برش حرام نبوده، میتونه شرب توتون بکنه، پس الان هم میتونه شرب توتون بکنه، این حالت صغرش. حالا بحث جنونش میتونه باشه، موارد دیگه که حالا کار نداریم اون بحث صغرش رو پیگیری کنیم، بقیه من نظرم روشن میشه در میاد. خب و مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرمایند شما چی رو میخواید استصاب کنید، مستصحبتون چیه؟ سه تا عنوان تو عبارت شیخ برای مستصحب وجود داره: براءت ذمه از تکلیف، عدم منع از فعل، یعنی مثلا شرب توتون ممنوع نبوده، و عدم استحقاق عقاب بر شرب توتون. خب اینا رو ما به رنگ این سبز در بردیم تقریبا. اون چیزی که مطلوبه میخواییم بهش برسیم که حالا ببینیم آیا این در میاد، اونم عبارت است از عدم ترتب عقاب بر فعل یه چیزی که تو همین مایه هاست. عدم ترتب عقاب بر فعل یه شیخ میگه چیزی که تو این مایه هاست، مثلا عرض کنم که خود همین عدم المنع از اباحه، مثلا شما به جای عدم ترتب عقاب بر فعل مثلا میتونید بذارید که اباحه، حالا اینا رو هم بذارید بنویسم اب نداره، مثلا او ال اباحه، خب مثلا، یا بگید ترخیص و مانند اینها. این هر کدوم از این عناوین، حالا عنوانش برای ما مهم نیست که میدونید، ما اینجا دنبال عنوان که نیستیم. خب میخوام ببینیم مطلب مدعا که دنبالش هستیم تأمین بشه دیگه، بگیم آقا جان ایشون میتونه شربتتون بکنه، حالا چه اباحه باشه چه عدم ترتب عقاب بر شربتتون باشه، همه اینا کار ما رو راه میندازه و مانندشون. خب حالا یکی یکی باید بررسی بکنیم که ببینیم آیا این سه تا استصحابی که مستصحابی که ما داریم با اون چیزی که ما دنبالش هستیم یکی هستن یا یکی نیستن. مثلا ممکنه آدم احساس بکنه بگه اون شماره اول براءت الذمه من التکلیف، آقا این اصلا دقیقا همون چیزی که مثلا دنبالش هستیم. اگه دوستان یادشون باشه گفتیم مطلوب در استصحاب یکی از دوتاست دیگه، یا خود مستصحب حکم شرعی باشه همون چیزی که فقیه دنبالشه، فقیه که دنبال حکم شرعی باید خود حکم شرعی رو استصحاب بکنه، این که خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. اما یکم این که نه، مطلوب اثر مستصحب باشه نه خود مستصحب. شما موضوع استصحاب بکنید که پشترش حکم بار بشه، این دوتا میشه استصحاب کرد. ممکنه کسی بگه آقا جان استصحاب شماره اول براءت الذمه من التکلیف دیگه اصلا زده تو خال، ما مستقیما اون چیزی که دنبالش هستیم براءت او رو به حال ما میگه اباحه براءت میذاره بنویسم قبل مثلا براءه. خب نوشت خود براءت داره اثبات میشه، الحمدلله ثابت ولایت امیرالمومنین دیگه کار آسون شد. ممکنه کسی اینطوری فرض بکنه. یا مثلا شماره سوم عدم استحقاق العقاب علی، میگه آقا مثلا عدم استحقاق عقاب رو استصحاب میکنم، دقیقا همون چیزی که مطلوب ماست. خود مطلوب هم مستصحبه، مطلوب لازمه مستصحب نیست، خود مستصحبه دیگه، خیلی خوبه دیگه. ممکنه کسی اینطوری تصور بکنه. شیخ رحمت الله علیه اینا رو بررسی میکنه میگن نه اینطوری نیست، اینا رو باید جدا جدا در نظر داشته باشیم که آقا جان مطلوب ما اینجا خود این سه تا مستصحب نیستن، مستصحبا سبزن دیگه عنایت داری، این مستصحبای سبز ما و مطلوب ما نیستن. بعد حالا ببینیم آیا میتواند اگر خود مستصحب نیست آیا اثر شرعی بی واسطه مستصحب باشه یا با واسطه خفیه مستصحب باشه؟ چون فقط تو این نمودار سبزه همینان دیگه، سبز یکی اثر شرعی بی واسطه است، یکی اثر شرعی با واسطه خفیه، فقط همین دوتاست. شما با استصحاب یا این اثبات میکنید یا این اثبات میکنید، و یا این که عرض کردیم که نه یه احتمال هم میکنید روی جایی هم آمدید خود چیز اثبات کردید، یعنی خود مستصحب اومد به کار شما. خب حالا اگر اتفاق بیفته آیا خود مستصحب همون چیزیه که ما دنبالش هستیم؟ خب اینطوری نیست. اینا رو یه توضیحاتی باید بدیم. ببینید شیخ این مقدار اینا رو حالا نامرتب میگه، حالا ما همه صبح رو میگیم تو مدخانه خود رفقا تطبیق میکنن، اگر ما نرسیدیم خود دوستان تطبیق میکنن. آقا اون براءت الذمه من التکلیف، اون اولی رو من فعلا بگم، براءت الذمه من التکلیف در مستصحب همون مطلوبه، مطلوب همونه. بگوییم که آقا جان مثلا این بچه ذمش از تکلیف بری بود، خب الان هم شک داریم که تکلیفی هزه بر ذمش هست یا تکلیفی بر ذمش نیست. شیر میفهمد این عوض شده، این اون نیست. ببینید اون بچه که ذمش بری بود اصلا کلن تکلیف نداشت، براءت ذمه بچه به معنای بی تکلیفیه، یعنی آقا شاره با این کار نداره. حالا اصفایی میکنم که انه بچه در حکم بهائمه، حالا کار ندارم احیانا این تعریفی رو کار بادن نسبت به احکام الزامی دیگه، حالا بچه ها استحباب و کراهت رو گفتم براشون هست، الامر بالامر بالشیء یقتضی الامر به، این بحثی که تو اصول کردیم عبادات بچه مشروعیت داره، تمرینی نیست، این رو خب دوستان تو اصول خوندن، ولی به این معنا که بچه نسبت به احکام الزامی وجود به حرمت در نظر شارع مثل دیواره، اصلا هیچ اثری نداره، شارع این کار نداره. اونجا براءت ذمه به این معناست، در حالی که در ما نحن فی، این شخصی که الان دیگه مکلف بالغ شده، بعد که بالغ شد کلی تکلیف شعر روش میریزه. لحظه ای که بالغ میشه شعر مقدس صد تا تکلیف شعری بهش خطاب میکنه، کلی وجوب و حرمت واسش میاد. اگر حالا استحباب کراهت رو بگیم از قبل بوده، وجوب و حرمت ها الان میاد، کلی وجوب و حرمت متوجهش میشه. پس تکلیف مرتفع شده، اون براءت به اون معنایی که مد نظر شما بوده که میگید متیقن ماست در زمان سابق الان نیست. عدم المنع من الفعل یا همون اباحه، بگید اذن، ترخیص، حالا هرچی هم میگید، اونم باز همینطوره. ببینید عدم المنع من الفعل یا اذن یا اباحه‌ای که متیقن سابق ماست مربوط به زمان بچگی میشه، اونجا به این معناست. اذن یعنی که شارع میگه آقا جان تو پیش من دیواری، هر غلطی میخوای بکنی بکن، باید کاری ندارم، به این معناست. یعنی شارع برای او حکم اباحه ندارد، حکم حرمت هم ندارد، حکم وجوب هم ندارد. حالا حکم استحباب و کراهت حالا بحث دیگه که آیا دارد یا ندارد، که بگیم عبادات بچه حالا من تمرینی مشروعیت داره، بحثای خودش. اونجا به این معنا بوده که شارع برای تو کلن حکم وجوب نداره، حکم حرمت نداره، شارع برای تو حکم جعل نمی کنه. متیقن سابق شما اینه، اما مطلوب شما از اباحه یا اذن یا ترخیص که میگید، حالا شیخ میگه اذن شرعی، ترخیص شرعی، معنی اذن شرعی ترخیص شرعی اینه که شارع مقدس بیاید برای ایشون اباحه جعل بکنه، بگوید وظیفه شما اباحه است، ولی بلا وظیفه ظاهری، اباحه ظاهری رو جعل بکنه. این اذن با اون اذن فرق داره. اگر میخواید مستقیما اینو اثبات بکنید، آقا یه لحظه اینترنت رفت، دیدم بله یه لحظه اینترنت رفت. آقا الان صدای بنده رو دوستان دارن؟ الان بله، نمیدونم اینترنت چی شد، یه هایی قطع شد، مشکلات چی بود، ولی خب پس الان صدا هست دیگه، درسته؟ من مجددا اینو به اشتراک بذارم. دوستان دارن دیگه، بله؟ خب پس اون اذنی که متیقن در زمان سابق بوده به معنای نبود تکلیفه. این اذنی که ما الان دنبالش هستیم و در زمان لاحق مطلوبه، به معنای اینه که جعل بشه، اثبات حکم بشه، حکم اباحه هست. پس اینا با هم دیگه یکی نیست. حالا من اینجا پایین یه چیزایی رو اشاره کردم، ببینید نوشتم استصحاب یا مفید مطلوبه و یا نه. یعنی شما گاهی قد خود مطلوبه میخوایید در نظر بگیرید، یا از همون اول چیزی که ما میخوایم عدم ترتب عقاب بر فعل و امثال اینها رو اثبات میکنه یا نه. اگر مفید مطلوب نیست، در صورت دوم محتاج براءت است. یعنی اگر شما در زمان لاحق به این نتیجه رسیدید که آقا ما نفهمیدیم شارع تکلیفی دارد، اگر دنبال این بین رسیدید، بگید من با استصحاب به این رسیدم که واسم تکلیف ثابت نشد. اگر منظورتون از استصحاب اینه که بگید تکلیف برام ثابت نشد، این برای براءت کافی نیست. دوباره باید بشی چیز رو اضافه کنید، بگویید که من با استصحاب به این رسیدم که زمان بچگی تکلیفی نبود، الان هم تکلیفی برای من ثابت نشد. پس دنبالش چی پیش میاد؟ دنبالش که بگید آجان حالا که تکلیفی برام ثابت نیست، عقل میگوید بری از ذمه هستم. دوباره اومدید از براءت استفاده کردید. خب دوستان عنایت دارن، این خود اصل مثبت اولا، یعنی شما برای اینکه به مطلوب خودتون برسید اومدید استصحاب و براءت رو ترکیب کردید، با هم دیگه مطلوب رسیدید. استصحاب اگر این اثبات بکنه که تکلیفی ثابت نشد، بعد براءت بگوید جایی که تکلیف ثابت نشه شارع نمیتونه عقوبت بکنه، حکم واقعی اثبات نشد، اینا استصحاب میگه. بعد عقل میگوید جایی که حکم واقعی اثبات نشه دلیلی بر حکم نداشته باشیم، یا حتی حکم ظاهری، حکم واقعی و حکم ظاهری جایی که اثبات نشه شارع نمیتونه عقوبت بکنه. این شد اصل مثبت، ترکیب استصحاب با براءت. بماند مرحوم شیخ رحمت الله علیه در جای خودش بحثایی رو تو بحث احتیاط اشتباه نکنم، اونجا مرحوم شیخ این بحث رو دارن، میفرمایند در اینجور موارد که مجرور اصلا بخواد براءت جاری بشه نیازی به استصحاب وجود نداره، براءت اینجا مقدمه بر استصحابه. چرا؟ چون شما در زمان لاحق اگر با همین حالت فعلی خودتون میگید من با گذشته کار ندارم، الان ثبوت تکلیف برای من مشکوکه، شبهه بدویه دارم در تکلیف، عقل میگوید کسی که شبهه بدویه داره در تکلیف معافه، قبع عقاب بلا بیان، عقوبت نده، نیازی به استصحاب نداری. شما اگر قرار باشه با استصحاب دوباره به همین برسید، بگید من استصحاب کردم به این رسیدم که الان علم به تکلیف ندارم، تکلیف برای من واصل نشده، خب ثم ماذا؟ این که اثبات نمی کنه مطلوب رو، مطلوب رو نوشتیم عدم ترتب عقاب فعلی یا اباحه یا برای حالا این عناوینی که هست، عدم علم به تکلیف اگر بخواهد خروجی استصحاب باشه، خب این به درد ما نمیخوره، این مطلوب ما نیست، مگر اینکه بهش اضافه کنیم که غیر جاهل، بگم جاهل به تکلیف معافه، حکم به عقل به براءت، جاهل به تکلیف معاف است، این به اضافه استصحاب میشه براءت مطلوب ما. شیخ میگه آقا شما اصلا استصحاب بذارید کنار، فقط به خود براءت هم رجوع کنید، اثبات میشه دیگه. شما همین الان میگویید من نسبت به تکلیف شک دارم، جاهلم، بهم نرسیده، خب وقتی تکلیف بهم نرسیده براءت میگوید که شما معاف هستید. خب پس در صورتی که نوشتم در صورت دوم، یعنی جایی که استصحاب مفید مطلوب نباشه، اما در صورت اول لحظه اینو پس و پیش ننوشتم، بله، اما اگر بخوایید نه بگید من با این استصحاب میخواهم مطلوب رو اثبات بکنم، اگر بخواید مطلوب اثبات بکنید، خب استصحاب براءت ذمه از تکلیف یا استصحاب عدم منع من الفعل، عرض کردیم متیقن سابقتون مقطوع الارتفاع، چون اون عدم المنع، اون اذن، اون ترخیص به معنای بی تکلیفی است، یعنی شارع با این کاری نداره، با این صغیر میگه من صغیر رو اصلا رها کردم، این مقطوع الارتفاع. اذن جدید که الان در حال بلوغ، شما باز معزونید شربتتون بکنید، باز برای شما من این نیست، بری ازمه هستید نسبت به شربتتون، این هم حکم جدیده، مشکوک الحدوثه. اذن سابق مقطوع الارتفاع، مطلوب حکم به اباحه است یا همون اذن جدید، این مشکوک الحدوثه، پس نمیشه استصحاب کرد، مگر اینکه اینو بخوایم با اصل مثبت حلش بکنیم. اصل مثبت به چه شکلی؟ به اینکه شما اینطوری بگید که آقا جان در زمان بچگی شرب توتون حرام نبود، در زمان بچگی شرب توتون حرام نبود، در زمان تکلیف شک می کنم با بالغ شدن حرمت جعل شد یا حرمت جعل نشد. استصحاب می گوید حرمت جعل نشد. خب با جعل نشدن حرمت اون وقت می خواهید نتیجه بگیرید که پس اباحه یا عدم العقاب همون مطلوب های بالایی که نوشتیم، مطلوب ها رو دوستان از چشم نبرن، این هست دیگه مطلوب های ما دارید نیاره. خب عدم حرمت مطلوب ما نیست، بگیم این کار حرام نیست، اون چیزی که مطلوب ماست اباحه است، ما اینو میخواییم. میگوید این حرام نیست. حرام نبودن غیر از اون چیزی که ما در برائت دنبالش هستیم. لازمه حرام نبودن که عقوبت نشدنه یا بگویید اباحه، ترخیص شرعی، اینه که ما دنبالش هستیم، اینا همش از آثار عدم تحریمه، نه خود عدم تحریم. دوستان عنایت دارند، ما در بحث اصل مثبت با مصداقهای خارجی کار نداریم، با مفاهیم کار داریم. مثلا تو اصل مثبت میگن رو به شمال بودن با پشت به جنوب بودن دوتاست، لذا اگر شما استصحاب رو به شمال بودن کردید، احکام پشت به جنوب بودن بار نمیشه، اصل مثبته. این به حساب مفهومه، نه به حساب مصداق. به حساب مصداق رو به شمال بودن همان و پشت به جنوب بودن همان، دوتا نیست، خود یکیه، دقیقا عینیت داره. اما به حساب مفهوم دوتا مفهومه. عناوین مستصحبه عناوینن، یعنی مفاهیمی هن که ما از اونا میخواییم به مصداق برسیم. ما بهی یونزرن، مفاهیم ما بهی یونزرن، درسته؟ ایناست که در احکام شرعی عنوان قرار میگه دیگه. ما در عدله نگاه بکنیم، عدله یک مفهومی رو ما بهی یونزر میگذره، در این مفهوم مصادیق رو میبینه. در این آگفته مستصحب شما رو به شما استادنه، این با پشت به جنوب ایستادن دوتا مفهومه، نه یک مفهوم. اتفاقا واسطهشون هم خفی نیست، جلیه، یعنی لازم بیانه بل معنی الاخص نیست. اینطور نیست که اگر کسی مفهوم رو به شمال بودن رو تصور بکنه لزوماً پشت به جنوب بودن هم مفهومش رو تصور بکنه، نه، ممکنه در مقام تصور کسی اونو تصور بکنه اینو تصور نکنه. چرا؟ چون از جهت مفهومی اصلا متمایزن، از جهت مصداقی عینیت دارن، پس لازمه بیان به معنی الاخص هم نیست. خب حالا من بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم که دیگه ذهن رفقا زیاد مشوش نشه. عدم عقوبت یا اباحه یا ترخیص و مانند اینها که مطلوب ما هستند نسبت به عدم تحریم، اینا لازمشن، نه خودش. حتی لازمه بیان به معنی الاخصش هم نیستند. اینطور نیست که اگر کسی تصور بکند عدم تحریم رو، حتما اباحه رو تصور بکنه یا عدم عقوبت رو تصور بکنه. شارع برای زمانی که ایشون بچه بود حرمت رو جعل نکرده بود. اگر عدم المنع من الفعل رو اینطوری معنا بگید، بگید آقا جان شارع عدم المنع من الفعل، نه اینکه شما وقتی بچه بودی مثل بهائم بودی شارع مقدس باهات کاری نداشت، اینطوری معنا نمی کنم. اینطوری معنا بکنم اشکالش اینه که آقا مقتول ارتفاعه، مطلوب هم مشکوک الحدوث، اینطوری اگه معنا کنیم. میگه من اینطوری معنا نمی کنم، یه جور دیگه معنا می کنم. میگم منظور از عدم المنع من الفعل یعنی شارع مقدس وقتی که شما بچه بودی برات شربتتون تحریم نکرده بود، الان که بالغ شدی شک میکنیم تحریم کرده یا تحریم نکرده، استصحاب میگه شارع مقدس برای تو حرمت و جعل نکرده. خب این که به درد من نمیخوره، مگر بنابر اصل مثبت که نتیجه بگیرم عدم عقاب رو. خب اینم تا اینجا. پس این دوتا عنوان، یعنی براءت از ذمه من التکلیف یا عدم المنع من الفعل، به درد نمیخورن. میمونه عنوان سوم. عنوان سوم که عدم استحقاق عقاب، یا خود عدم استحقاق عقاب رو شما باید استصحاب بکنید. این هم خب شیخ ما اشکالش خیلی روشنه، به دلیل اینکه استحقاق عقاب یه چیزیه که از افعال مکلفین نیست. ادله حجت اونو بگیره، ادله حجت استصحاب ناظر به افعال مکلفه، نه ناظر به افعال خدا. اینکه خدا این بنده رو عقوبت میکنه یا عقوبت نمیکنه، این بنده صفت استحقاق رو داره صفت استحقاق رو نداره، اینا هیچ کدومشون در حیطه جعل نیست. اونی که در حیطه جعله فعل عبده، صفت عبد که مستحق از مستحق نیست. همچنین عرض کنم که این که خب به هر حال اصلا توش فعلی است، کلا توش فعلی است، موضوع فعل شرعی هم نیست، موضوع فعل شرعی عبد نیست. فعل الله اگر بخوایم در نظر بگیریم که خود عقوبت رو در نظر بگیریم، اونم که شارع مقدس لا تنقض خودش برای خودش که نگفته، لا تنقض برای ما گفته، پس اینها امکانی که با استصحاب اثبات بشن رو نداره. شیخ یه اشکال دیگری هم اینجا کرد که نه ما جلسه قبل توضیح دادیم. اون اشکالش اینه که شیخ میفرماید ما کلن یکی از شرایط جریان استصحابمون وحدت موضوعه. وحدت موضوع هم گفتیم همون مثال بالایی تو حیات زید، اگر کسی بگوید زید دیروز زنده بود، شک دارم امروز زنده است یا نه، من حیات امر رو میخوام اثبات بکنم. خب این به درد نمیخوره. حیات امر عرفاً امتداد حیات زید نیست. استصحاب کارش اینه که می آید اعتبار می کند یک وجودی را برای مستصحاب. اعتبار وجود هم منظور یعنی وجودی که حکم شرعی باشه و موضوع حکم شرعی باشه، این نوع وجود رو اعتبار میکنه. این معنای ادله حجت استصحاب. امتداد حیات زید به این است که زید زنده باشه. اگر امر زنده بود این عرفاً دیگه امتداد حیات زید به حساب نمیاد. پس حالا با بحث این بحث داره، بحث مفصل خودشو داره، اما خلاصه این که وحدت موضوع ما باید احراز بکنیم، بگیم همون چیزی که در زمان گذشته این حکم رو داشت الان هم این حکم رو داره. حالا وحدت موضوع با چی احراز میکنن؟ وحدت موضوع باید احراز بشه. خب موضوع چیه؟ موضوع از کجا ما بفهمیم؟ موضوع چی بوده؟ هنوزم هست؟ هنوزم نیست؟ فرمودن مرحوم شیخ بحثای مفصلی داره، جنبندش اینه که عرف اینو تشخیص میده. عرف میگوید این زید همون زیده. حالا ممکنه کسی بگوید که آقا اون زید 13 ساله بود، این زید 15 ساله است. میگوییم برای حیات 13 سال و 15 ساله هر دو تا یه نفرن. عرف از جهت حکم حیات زید 13 ساله با زید 15 ساله دو فرد نمیداند، یک فرد میداند. بخشید بله دیگه، بله اینی که میخواد نتیجه بگیرید برای این. خب این دیگه با نگاه عرف مشخص میشه. در ما نحنفی برای تکلیف عبد صغیر، بندگان صغیر الهی با بندگان کبیر الهی، کسی که بچه بوده با کسی که بزرگ بوده، شیخ اشکال میکنه، میفرماد عرفاً اینا یه نفر اصلا به حساب نمیاد. اونی که صغیر بود و تکلیف نداشت، اون حالش نبود، آدم نبود، یه جورایی هیچ عقلش کار نمیکرد. بچه 3-4 ساله رو خوشحاله با این چیکار داره؟ این تکلیف نداره. در مقام بندگی و تکلیف مثلا نوجوان 15 ساله این عدم تکلیف، این عرفاً امتداد عدم تکلیف بچه 3-4 ساله نیست. او اصلا شأنیت تکلیف نداشته، این شأنیت تکلیف داره. رضا عرف نره یکی نمیبینه. بعد عبد شیخ یه فتعملی داره، اون فتعملی اینه که شما اینو برحال نگید مثلا 15 ساله رو با 3-4 ساله مقایسه نکنید. 15 ساله رو اگر مثلا با 13-14 ساله مقایسه بکنید، اونجا چرا عدم تکلیف 13-14 ساله با که صغیر هنوز با 15 ساله که مثلا تکلیف سن تکلیف رسیده و بالغ شده، این عرفاً امتداد همونه، یعنی 13-14 ساله شأنیت تکلیف رو داشت، شعار تکلیف براش جهل نکرده بود. الان ما برای شک داریم شعار تکلیف جهل کرده یا تکلیف جهل نکرده، عدم تکلیف این، براءت این همون اینه، این مثلا زید همون زیده، این مکلف همون مکلف، عرفاً تغییری نداره. یه فتعمل این چینی داره که باید روش فکر کرد، کار کرد. خب این تا اینجا. نمیدونم متن رو چه بخوایی با دوستان بخونیم، فرصتش هم نداریم. حالا من پیشنهادم، چون احساس کنم همه بحث از بیرون گفتم، چیزی به نظرم جا نمونده، پیشنهادم اینه که دوستان عزیز اینجا رو خودشون حتما مطالعه کنن و مباحثه بکنن. بعدش حالا اگر اشکالی بود ابتدای جلسه وقت نده رفقا باشید.